بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما خواهد رساند.
با سلام، مقامات کشور سنگال اعلام کردند با ایران برای ساخت یک پالایشگاه، یک کارخانه پتروشیمی و یک کارخانه خودروسازی در سنگال به توافق رسیدند. قرار است کار ساخت کارخانه خودروسازی در سنگال توسط شرکت ایران خودرو آغاز شود. 60% از سهام این کارخانه به ایران تعلق داشت. بنا به گزارش روز جمعه ارتش آمریکا، 4 سرباز این کشور در عراق کشته شدند. بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق بغداد 3 سرباز کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. یک سرباز هم طی درگیری‌ها در غرب بغداد کشته شد. مقامات دانشگاهی تاجیکستان روز سه‌شنبه به 3 دختر که دارای پوشش اسلامی بودند اجازه شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها را ندادند. وزارت آموزش تاجیکستان پوشش اسلامی را برای دانش آموزان و دانشجویان در این کشور ممنوع کرده است. به گفته مؤسسه دولتی تربیت معلم تاجیکستان، زنان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در این کشور از این پس نمی‌توانند در امتحانات ورودی دانشگاه هم حجاب اسلامی داشته باشند. وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت رؤسای جمهوری ترکمنستان، ایران و مغولستان در اجلاس اتحادیه همکاری‌های شانگهای شرکت خواهند کرد. اجلاس اتحادیه همکاری‌های شانگهای 16 اُد در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. یک دادگاه تجدید نظر در قزاقستان روز جمعه رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت 21 نفر را در رابطه با ابتلای 130 نفر به ویروس ایدز تایید کرد. مقامات قزاقستان میگویند 130 نفر که در بیمارستان‌های قزاقستان مورد معالجه قرار گرفتند به علت تزریق خون آلوده و استفاده از وسایل آلوده به ویروس ایدز به این بیماری مبتلا شدند. مقامات عربستان سعودی اعلام کردند 6 نفر در این کشور اعدام شدند. بنا به گفته خبرگزاری دولت عربستان سعودی، 5 تبعه پاکستان و 1 تبعه نیجریه به جرم قاچاق مواد مخدر و دزدی مسلحانه اعدام شدند. و بر اساس آخرین گزارش‌ها 5 نفر بر اثر فرو ریختن پل مینیاپولیس در ایالت مینسوتای آمریکا کشته شدند.
امین بزرگمهر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست اتحادیه اروپا در لغو حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد. ادعای روسیه بر مالکیت بخش عظیمی از دریای قطب شمال و اعتراض کانادا به این اظهار نظر. ساخت کارخانه خودروسازی، پالایشگاه و کارخانه پتروشیمی توسط ایران در سنگال. و گزارش های دیگر. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای 2 روزنامه‌نگار کرد را توسط جمهوری اسلامی محکوم کرده است. این در حالی است که وکیل مدافع این دو تن اعلام کرده است هنوز حکمی مبنی بر محکومیت موکلانش به وی ابلاغ نشده است. همچنین در این بیانیه از جمهوری اسلامی به دلیل استفاده رو به افزایش از اعدام‌ها انتقاد شده است. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
اتحادیه اروپا روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست تا اعدام 2 روزنامه‌نگار کرد را که به محاربه متهم شدند متوقف کند. رئیس اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که منتشر کرده است نگرانی این اتحادیه را از اعدام‌های دست جمعی در جمهوری اسلامی نیز ابراز کرده است. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا اعدام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار را متوقف کند و دادگاهی عادلانه برای آنان برگزار کند. در همین حال صالح نیکبخت، یکی از وکلای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت هیچ یک از موارد اتهامی را از مصادیق محاربه و در نتیجه مجازات اعدام را قبول ندارم و معتقدم قاضی دادگاه صادر کننده حکم بدوی در صدور حکم تعجیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه برای نخستین بار اعلام کرد که عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار در روز 16 ژوئیه برابر با 25 تیر ماه توسط دادگاه انقلاب کردستان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. این در حالی است که صالح نیکبخت به خبرگزاری فارس گفت هنوز حتی حکم دادگاه بدوی رسما به این جانب ابلاغ نشده است و در چنین صورتی از زمان ابلاغ 20 روز فرصت قانونی برای تجدید نظرخواهی وجود دارد. اما در مواردی دیده شده است که جمهوری اسلامی حکم دادگاه بدوی را بدون برگزاری دادگاه تجدید نظر و تنها یک هفته پس از اعلام حکم اجرا کرده است. اتحادیه اروپا همچنین در این بیانیه جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده رو به افزایش از اعدام و سرکوب تمام گروه‌ها به خصوص اقلیت‌های قومی از جمله کردها و اعراب محکوم کرده است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی فردی را روز چهارشنبه در مشهد به تام تجاوز اعدام کرده است.
درخواست اتحادیه اروپا در لغو حکم اعدام برای دو روزنامه‌نگار کرد در گزارش امین بزرگمهر. ایران در سنگال یک پالایشگاه و یک کارخانه پتروشیمی می‌سازد و ساخت کارخانه خودروسازی را تسریع می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش هومن سیسان.
پس از آنکه رئیس جمهوری سنگال کابینه خود را از نتیجه مذاکرات هفته گذشته با مقامات ایرانی آگاه کرد، دولت سنگال بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن گفته شده مقامات ایرانی تصمیم گرفتند توافق‌های به عمل آمده در زمینه ساخت یک پالایشگاه، یک کارخانه پتروشیمی و یک کارخانه خودروسازی را به اجرا درآورند. در این بیانیه به جزئیات بیشتر اشاره نشده است. در ماه نوامبر کار ساخت کارخانه خودروسازی توسط ایران خودرو آغاز می‌شود. 60% سهام این کارخانه به ایران خودرو تعلق خواهد داشت، 20% به دولت سنگال و 20% به بخش خصوصی سنگال. سنگال که از مستعمره‌های سابق فرانسه است، سال آینده میزبان اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی خواهد بود. گرچه این کشور منابع نفتی ندارد، اما دارای پالایشگاهی است که مالکیت آن در دست دولت است.
ساخت یک پالایشگاه، یک کارخانه پتروشیمی توسط ایران در سنگال. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. سفیر ایران در عراق میگوید جلسات کارشناسی سه جانبه جمهوری اسلامی آمریکا و عراق هفته آینده برگزار می شود. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار است اوایل هفته آینده اولین جلسه کارشناسی سه جانبه ایران، آمریکا و عراق برای بحث درباره تعیین اختیارات و مسئولیت‌های کمیته سه جانبه امنیتی برگزار شود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
در چارچوب دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا که دوم مرداد ماه در بغداد برگزار شد، تشکیل یک کمیته امنیتی سه جانبه مورد تایید سه طرف قرار گرفت. جلسات هفته ی آینده برای تعیین حدود فعالیت این کمیته درباره مسائل امنیتی عراق خواهد بود. آقای کاظمی قمی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت برای اینکه مشخص شود این کمیته در چه موضوعات و چهارچوب و مسئولیت‌های کار خود را شروع خواهد کرد، قرار شد که جلسات کارشناسی سه جانبه تشکیل شود و پیرامون حدود و ثغور، مسئولیت‌ها و موضوعات کار کمیته بحث‌های کارشناسی انجام دهد. رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق پس از دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا گفته بود که هرچند تهران از سیاستش در پشتیبانی از حکومت و دولتی دموکراتیک و باثبات در عراق سخن می‌گوید، اما از این سیاست در عمل و در خود عراق پیروی نمی‌کند. ایران آمریکا را متهم می‌کند که با ارسال سلاح و حمایت از شبه نظامیان در عراق به خشونت‌ها در این کشور دامن میزند. مسئولان ایرانی این اتهام را بی‌پایه می‌دانند و می‌گویند حمله آمریکا به عراق عامل اصلی خشونت و خونریزی در عراق است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با رد احتمال سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به بغداد گفت هنوز هیچ بحثی در مورد سفر آقای متکی به عراق در دستور کار نیست، اما در حال برنامه‌ریزی برای سفر محمد رضا باقری معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران به عراق هستیم. به گفته آقای کاظمی قمی سفر معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران به عراق در راستای توسعه همکاری دو جانبه تهران و بغداد خواهد بود که پس از سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران انجام خواهد شد. همزمان با این تحولات اعلام شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق برای مذاکره با مقامهای ترکیه و ایران روز سه‌شنبه عازم آنکارا خواهد شد و سپس از تهران دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز جمعه گفت که در آنکارا درباره مسائل امنیتی و نگرانی ترکیه در خصوص حزب کارگران کردستان PKK مذاکره خواهد شد. مقام‌های ترکیه اوایل هفته جاری اعلام کردند که رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور از آقای نوری المالکی برای سفر به آنکارا دعوت به عمل آورده تا درباره پناهگاه امن مخالفان کرد در شمال عراق با وی مذاکره کند. به گفته آقای دباغ، محورهای گفتگو میان آقای المالکی و مقام‌های ایرانی مسائل امنیتی خواهد بود. این دومین سفر آقای المالکی به ایران در زمان نخست وزیری وی است و به گفته آقای کاظمی قمی، در جریان سفر روز 17 مرداد نخست وزیر عراق به تهران، یک هیئت متشکل از مقام‌های سیاسی و اقتصادی عراقی او را همراهی خواهند کرد.
فرین عاصمی نگاهی داشت به جلسه کارشناسی سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق پیرامون مسائل امنیتی در عراق که هفته آینده برگزار خواهد شد. در واکنش به گزارش‌های مکرر دایر بر قاچاق سلاح از سوریه به لبنان، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت ابراز نگرانی کرد، اما در این بیانیه حزب الله به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم نشده است. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
در بیانیه 15 عضو شورای امنیت به طور مستقیم ایران یا سوریه هم به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم نشدند، اما بر تعهد همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه بر تضمین تحریم تسلیحاتی لبنان تاکید شده است. در بیانیه شورای امنیت همچنین نسبت به این ادعاها که گروه‌های لبنانی و غیر لبنانی و شبه نظامی مسلح می شوند و نیز نسبت به بیانیه های اخیر حزب الله که می گوید توانایی نظامی برای حمله به تمامی خاک اسرائیل را دارد ابراز نگرانی شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه ژوئن در رابطه با چگونگی اجرای قطعنامه‌ای که به جنگ تابستان گذشته اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد، گزارش داد از دولت‌های اسرائیل و لبنان اخبار نگران کننده‌ای در مورد قاچاق سلاح دریافت کرده است. شورای امنیت در ماه ژوئن گزارش دیگری هم از سوی تیم تحقیقاتی سازمان ملل دریافت کرده بود، دایر بر این که در مرز سوریه و لبنان تدابیر امنیتی برای جلوگیری از قاچاق سلاح به لبنان کافی نیست. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، از صدور این بیانیه شورای امنیت ابراز خرسندی کرده است.
ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل در مورد قاچاق سلاح از سوریه به لبنان در گزارش مریم احمدی. به دنبال اعتراض شورای ایرانی آمریکایی های ساکن آمریکا که اختصاراً سازمان نایک خوانده می شود، بخش قتل ناموسی در یک خانواده ایرانی از فیلم تازه‌ای با شرکت هریسون فورد و شامپن حذف شد. فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
سازمان نایک از سال 2001 به منظور حفظ حقوق شهروندی ایرانی آمریکایی های ساکن این کشور و ایجاد پل های ارتباطی بیشتر بین ایران و آمریکا تأسیس شده است، اخیراً با اعتراض به صحنه هایی از فیلم تازه‌ای که در هالیوود درباره مهاجرین غیرقانونی ساخته شده، موجب شد تا کارگردان با ایجاد تغییراتی این بخش از فیلم را حذف کند. فیلم کراسینگ اوور ماجرای زندگی عده‌ای از مهاجرین غیرقانونی در لس آنجلس و کالیفرنیای جنوبی است، با شرکت بازیگرانی چون هریسون فورد، اشلی جاد و شان پن که توسط وین کریمر نوشته و کارگردانی شده است و کمپانی فیلم واینستین آن را تهیه کرده است. در بخشی از این فیلم یک زن جوان ایرانی آمریکایی به خاطر داشتن روابط جنسی با یک پسر لاتین تبار به دستور پدر و به دست برادر خود به قتل می رسد. یک بازیگر ایرانی آمریکایی که هویت او هنوز آشکار نشده است، پس از خواندن فیلمنامه کراسینگ اوور، یکی از مقامات سازمان نایک خانم امیلی بلات را در جریان این امر قرار می دهد. خانم بلات با توجه به حساسیتی که ایرانیان در مورد این امر غیر معمول یعنی قطع‌های ناموسی در رابطه با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی دارند، تصمیم می‌گیرد تا با کارگردان فیلم آقای کریمر در حین فیلمبرداری صحنه‌های پایانی فیلم در لس آنجلس تماس بگیرد. بنابر گفته مدیر سازمان، چندی از اعضا و همچنین دستاندرکاران فیلم کراسینگ اوور در یک مذاکره همه جانبه به راهیابی برای چگونگی حل این مشکل پرداختند و در نتیجه دستاندرکاران تهیه فیلم موافقت کردند تا در نسخه نهایی فیلمنامه که تماماً دوباره نویسی و فیلمبرداری خواهد شد، از اشاره به مسئله قتل ناموسی در رابطه با خانواده ایرانی آمریکایی ساکن لس آنجلس خودداری کنند. با این حال آقای کریمر نویسنده و کارگردان فیلم حاضر نشد تا بیش از این در مورد جزئیات فیلم و صحنه‌های تازه پایانی آن صحبت کند. قتل‌های ناموسی که بنابر گفته مقامات نایک در برخی از کشورهای خاورمیانه رواج دارد، هر از چندی در نواحی دورافتاده ایران نیز اتفاق می‌افتد. اما تاکنون نشانی از وقوع این نوع قتل‌ها توسط ایرانیان در کشور آمریکا به دست نیامده است. خانم سارا راتمن، سخنگوی کمپانی فیلم واینستین، ابراز خوشنودی کرد که سازمان نایک و سازندگان فیلم کراسینگ اوور توانستند این مسئله را به شیوهی حل کنند که در آن هم موارد نگرانی سازمان و هم تمامیت هنری فیلم در نظر گرفته شود. به اعتقاد خانم راتمن، موارد آزادی بیان در این جریان بایستی کاملا رعایت شود. در این حال، گفتمان سازنده میان هنرمند و جامعه‌ای که به شکل الگوی کار هنری آنها قرار گرفته نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در فیلم کراسینگ اوور، دو بازیگر ایرانی، مارشال منش و ملودی خزایی، نقش ایرانی آمریکایی‌های ساکن لس آنجلس را به عهده دارند.
اعتراض شورای ایرانی آمریکایی‌های ساکن آمریکا به قسمت قتل ناموسی در یک خانواده ایرانی در فیلمی هالیوودی که منجر به حذف آن قسمت در فیلم شد در گزارش فیروزه خطیبی. کنگره گواتمالا با همکاری سازمان ملل متحد به تشکیل کمیسیون بین‌المللی مجازات جنایتکاران و دست‌اندرکاران در نهادها و تشکیلات امنیتی که به موازات دولت گواتمالا در کشور مشغول به فعالیت‌های غیرقانونی هستند و در کار دولت کارشکنی می‌کنند رأی داد. بنگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این اقدام دولت گواتمالا را ستود و سازمان حقوق بشر اول نیز این عمل دولت گواتمالا را شکستن تابو عدم مجازات جنایتکاران در کشور دانسته و گفته است این عمل از گسترش خشونت در گواتمالا خواهد کاست. جزئیات بیشتر در گزارش الهه هیکس.
کنگره کشور گواتمالا روز اول ماه آگست به تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب برای تحقیق و تحت پیگرد قانونی قرار دادن جنایتکاران که دولت گواتمالا از انجام دادن آن عاجز مانده بود رأی داد. 36 سال جنگ داخلی در گواتمالا در سال 1996 11 سال پیش خاتمه یافت، اما گروهی از عاملین و جنایتکاران در زمان جنگ‌های داخلی با تشکیل دادن سازمان‌ها و نهادهای امنیتی به صورت نهادهای موازی در کار دولت گواتمالا کارشکنی می‌کردند. این تشکیلات امنیتی در زمینه جرائم سازماندهی شده از جمله قاچاق مواد مخدر، اعمال خشونت و همچنین حمله به مدافعان حقوق بشر در گواتمالا بسیار فعال هستند و در همین رابطه نهادهای قضایی در گواتمالا با توجه به شدت ضعف عملکردشان قادر به رویارویی با این نهادها و تشکیلات امنیتی موازی با دولت گواتمالا نبودند. به همین دلیل برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی برای مجازات جنایتکاران دولت گواتمالا از سازمان ملل متحد تقاضای کمک کرد تا بتواند به طور مؤثر درباره گسترش فساد و اعمال جنایت توسط این نهادهای موازی امنیتی تحقیق کند و عاملین آنها را به مجازات رساند. در همین رابطه سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است با انتشار بیانیه‌ای رأی کنگره گواتمالا به تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب و مجازات جنایتکاران را ستوده و گفته است سازمان حقوق بشر اول امیدوار است که کمیسیون بتواند فضا و محیط امنی برای ادامه کار مدافعان حقوق بشر در گواتمالا فراهم آورد. به گفته این سازمان از 300 حمله به مدافعان حقوق بشر در سال، اکثر آنها به هیچ گونه تحقیق و یا حتی مجازات عاملین این جنایات منجر نمی شود. در همین رابطه بانگمون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل کمیسیون استقبال کرده و گفته است تشکیل کمیسیون بین‌المللی مجازات جنایتکاران در گواتمالا پیام صریحی به مردم این کشور و همینطور جامعه بین‌الملل فرستاده است، مبنی بر این که دولت گواتمالا متعهد شده است که با جنایتکاران در کشور به مبارزه برخیزد و همچنین برای مردم گواتمالا امنیت فراهم آورد. بنابر توافق بین دولت گواتمالا و سازمان ملل متحد با همکاری نزدیک با یکدیگر و به اتفاق مقامات قضایی این کشور، مراحل تأسیس کمیسیون پایگذاری خواهد شد و یکی از اولویت‌های این کمیسیون بین‌المللی با همکاری با مقامات دادستانی گواتمالا خاتمه دادن به جنایات و فعالیت‌های غیرقانونی نهادها و تشکیلات امنیتی موازی با دولت گواتمالا خواهد بود.
الهه هیکس گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. کانادا نسبت به نصب پرچم روسیه توسط هیئت پژوهشی این کشور در اقیانوس منجمد شمالی واکنش نشان داده است. وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا این اقدام روسیه را یک حرکت نمایشی و به اهداف تکرار ادعای حقوقی بر بستر اقیانوس شمالی که منابع غنی نفت و گاز در آنها نهفته نامیده است. مریم اقوامی از تورنتو.
در شرایطی که رسانه‌های روسیه از موفقیت هیئت اکتشافی دانشمندان این کشور در بستر اقیانوس شمالی خبر می‌دهند، ادعای روسیه برای مالکیت بخشی از بستر اقیانوس منجمد شمالی واکنش مقامات دولت فدرال کانادا را برانگیخته است. پیتر مکی وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت محافظه‌کار کانادا روز پنجشنبه ادعای روسیه بر مالکیت بخش‌هایی از اقیانوس منجمد شمالی را که بستر ذخایر غنی نفت و گاز است رد کرد و این تاکتیک روسیه در دنیای مدرن امروز را راهکاری کهنه و قرون وسطایی نامید. وزیر امور خارجه کانادا در واکنشی به نصب پرچم روسیه در بستر اقیانوس منجمد شمالی گفت: ملت‌های جهان در قرن 15 زندگی نمی‌کنند و ادعا بر بستر اقیانوسی که در قلمرو کانادا قرار دارد تنها یک اقدام نمایشی اما بی‌اساس از سوی مقامات کرملین است. آقای مکی در گفتگو با تلویزیون کانادا گفته است: هیچ خطری قادر به تهدید تمامیت ارضی کانادا نخواهد بود و اتاوا نگران مأموریت پژوهشی زیردریایی‌های روسیه در اقیانوس شمالی نیست. کانادا، نروژ، روسیه، ایالات متحده و دانمارک پنج کشوری هستند که در قلمرو دایره اقیانوس منجمد شمالی قرار دارند و این در حالی است که مقامات روسیه اعلام کردند به این دلیل که بستر اقیانوس منجمد شمالی و سیبری با یک صفحه عظیم بین قاره‌ای به یکدیگر متصل شدند، این کشور ادعای حقوقی خود بر بستر این اقیانوس را افزایش خواهد داد. در شرایطی که جدال لفظی اتاوا و کرملین بر سر مالکیت بخش‌هایی از بستر اقیانوس شمالی تشدید شدند، دولت محافظه‌کار کانادا اخیراً تصمیم خود مبنی بر اعزام 8 کشتی گشت‌زنی در آب‌های منجمد و محافظت از مرزهای خود را که بیش از 3 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت اعلام کرده است. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت فدرال تاکید کرده ادعای کانادا بر آب‌های اقیانوس منجمد شمالی با صراحت و به روشنی تثبیت شدند. تلویزیون کانادا گزارش می‌دهد گرچه رسانه‌های روسیه اعزام زیردریایی‌های کشور به بستر اقیانوس منجمد شمالی را یک مأموریت پژوهشی عنوان کردند، اما صاحب نظران بر این عقیدند هدف اصلی مقامات کرملین تقویت ادعاهای حقوقی این کشور بر منابع غنی نفت و گاز بستر این اقیانوس است. روسیه قصد دارد با نصب پرچم خود در بستر اقیانوس بر مساحتی معادل 1 میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس منجمد شمالی که بر اساس تخمین کارشناسان بیش از 9 میلیارد تن ذخیره نفت و گاز را در خود جای داده، ادعاهای حقوقی و تاریخی خود را در سال 2009 میلادی در سازمان ملل متحد تکرار نماید. یک سخنگوی وزارت امور خارجه به نشریه گلوبن میل گفته است تمامیت ارضی و ادعای حقوقی کانادا بر بستر آب‌های اقیانوس شمالی بر اساس شواهد تاریخی تثبیت شدند. مایکل بایرز، رئیس دپارتمان پژوهشی سیاست جهانی و حقوق بین‌الملل در دانشگاه بریتیش کلمبیا، به این نشریه کانادایی گفته است نصب پرچم در آب‌های اقیانوس شمالی هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد و تنها یک اقدام نمادین و سیاسی است. گرچه دولت فدرال ادعاهای خود مبنی بر مالکیت بر بستر اقیانوس منجمد شمالی را با قدرت و تمامیت تکرار می‌کند، اما چالش اصلی کانادا فقدان زیردریایی‌هایی است که توانایی رسیدن به اعماق بستر اقیانوس را داشته باشند. آمریکا، ژاپن و روسیه تنها کشورهای جهان هستند که به زیردریایی‌های مجهزند که قادر است تا به عمق آب‌های منجمد اقیانوس شمالی سفر کنند. و گرچه کانادا از لحاظ حقوقی بر 40% بستر این اقیانوس مالکیت دارد، اما ادعا بر آب‌هایی که دسترسی به بستر آنها برای دانشمندان و پژوهشگران این کشور غیر ممکن بوده، موزل عمده است که باید از سوی مقامات اتاوا حل و فصل شود. مریم اقوامی، ترانتو.
مریم اقوامی نگاهی داشت به اعتراض دولت کانادا به نصب پرچم روسیه بر بستر اقیانوس منجمد شمالی توسط زیردریایی های این کشور. اما گزارش آخر، باستانشناسان مکزیکی از طریق امواجی که توسط آن میتوان درون زمین را نگریست، دالان زیرزمینی را کشف کردند که معتقدند مقبره آخرین امپراتور آستک در آن واقع است. آویزوتال، آخرین امپراتور آستک ها تا پیش از تسخیر مکزیک توسط اسپانیایی ها آخرین امپراتور آن بود. مهدیه جاوید گزارش میدهد.
در صورت اثبات ادعای باستانشناسان مکزیکی، این اولین قبر یک فرمانروای استک خواهد بود که تاکنون کشف شده است. آویزوتول که در زمان حکومت او امپراتوری استک ها تا گواتامالا گسترش یافت، آخرین امپراتور سرخپوستان استک پیش از تسخیر شدن این منطقه توسط اسپانیایی ها بود. بنا به نوشته های کشیشان اسپانیایی به نظر می رسد مکانی که اکنون توسط باستانشناسان کشف شده برای سوزاندن جسدهای فرمانروایان آستک استفاده می شده است. تا کنون هیچ مقبره ای از امپراتورهای آستک کشف نشده و این مسئله تا حدی به این خاطر است که فاتحان اسپانیایی مکزیک شهرهای خود را بر روی مراکز و ساختمانهای تشریفاتی آستک ها ساختند. اکنون این ساختمان ها خود آثار باستانی به شمار می روند که نابودیشان برای بررسی آثار باستانی زیر این ساختمان ها قابل پذیرش نیست. اما یکی از ساختمان های فاتحان اسپانیایی در زلزله‌ای در سال 1985 آسیب بسیاری دید و در نهایت فرو ریخت. با نابودی این ساختمان، کارشناسان برای اولین بار فرصت یافتند میدان بزرگ و تاریخی آستک‌ها در مکزیکو سیتی را بررسی کنند. باستانشناسان مکزیکی روز جمعه در گفتگو با اسوشیتد پرس اعلام کردند توسط امواجی که از طریق آن میتوان ساختارهای زیرزمینی را مشاهده کرد، ورودی حدوداً 2 متر در 2 متر را یافتند که به دالانی حدود 5 متر زیر زمین منتهی می شود. اما مشکل اینجاست که همکنون آب، سنگ و گل این دالان را پوشانده و ورود سریع به آن می تواند آسیب جدی وارد کند. باستانشناسان مکزیکی امیدوارند که تا پاییز امسال موفق به ورود به این دالان زیرزمینی شوند و خاکستر آویزوتول را که احتمالاً طی مراسمی در سال 1502 سوزانده شد بیابند.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران خبر داد که این باشگاه با افشین قطبی، کمک مربی ایرانی تیم ملی فوتبال کره جنوبی، قرارداد رسمی به امضا رسانده است. بر پایه گزارش‌های روز جمعه خبرگزاری‌های ایران، پس از چند هفته گفتگو و مذاکره، افشین قطبی رسماً سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد. قطبی که تابعیت کشور آمریکا را داراست، در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا یکی از دستیاران پیم وربیچ سرمربی هلندی تیم ملی کره جنوبی بود. حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در توضیح بیشتری در این مورد گفت فقط برخی از کارهای اداری باقی مانده که پس از انجام آنها افشین قطبی هفته آینده عازم ایران خواهد شد. مدیر عامل پرسپولیس در مورد دستیاران قطبی گفت استیلی، مرزبان و عزیزیان کمک‌های افشین قطبی در تیم پرسپولیس خواهند بود. تیم پرسپولیس در اولین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز 25 مرداد ماه جاری در آبادان به مصاف تیم سنت نفته این شهر خواهد رفت. مرحله نیمه پایانی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا روز شنبه برگزار می‌شود. در این بازی‌ها که در شهر توکوشیمای ژاپن در جریان است، روز شنبه تیم‌های ایران با قزاقستان و لبنان با کره جنوبی به مصاف یکدیگر خواهند رفت. برندگان این دو دیدار بازی فینال رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهند کرد. تیم برتر این مسابقات جواز حضور در بازی‌های المپیک سال 2008 پکن را به دست خواهد آورد. و باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران اجازه دارند فقط با 5 بازیکن خارجی قرارداد ببندند. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام رئیس سازمان لیگ، باشگاه‌های لیگ برتر ایران در فصل 86-87 مجاز هستند تا سقف 5 بازیکن خارجی را به خدمت بگیرند و در هر مسابقه حداکثر از وجود 3 بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده کنند. هفتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت 18 تیم از روز 25 مرداد ماه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
افشین قطبی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس در خبرهای ورزشی فریبرز غریب. با پایان خبرهای ورزشی، مجله خبری نیمه شب هم به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان